شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار به شما و شنوندگان وفادار و خوب شما. خوشحالم که بازم در برنامه‌تون هستم.
ما هم بسیار خوشحالیم. جناب غربی، همونطور که در گفتگوی پیشی قرار گذاشتیم که درباره رهبران توهمی و کسانی که فکر میکنن مردم رو با امواج فکریشون رهبری میکنن، باید یه ده رهبران ماهواره‌ای که بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه صادر میکنن، بعد از گروه های مختلف مثل این سازمان سوخته مجاهدین، طالبان پهلوی، بعد یا همکاران سابق رژیم و این پاسدارانی که جدیداً بیرون اومدند و وارد شدند و بر دامن آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتیش یا انگلیس و غیره آویزانند، احساس رهبری می‌کنند و راهنمایی به مردم هم میگن که چگونه مبارزه کنند، چجوری حرکت کنند و به چه کارهایی دست بزنند. نمونه‌هاش هم خیلی روشنه، مثل این آقای سازگاراست، مخملباف، یا به قول زنده یاد ساعدی مهملباف. بعد حالا اینا میان با آدم های معلوم الحال خارج نشین و با اون سوابق مشعشع و اون بندبازی ها و خالبازی ها مثل نوریزاده اعلامیه مشترک میدن، یا باز یا همین افراد با برنامه سازای تلویزیون ها، حالا چه تلویزیون های آمریکایی و بعد تلویزیون های به سبک لس آنجلسی و این وامونده های نظام شاهنشاهی هم نوایی میکنند. بعد هم میبینیم در کنار اینا افرادی مثل داریوش همایون، شهرام همایون، میبودی که همه سبز شدن، سبز علفی یک دست. میخواستم لطف کنید درباره این رهبران توهمی و رهبران خیالی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
والا اینهایی که گفتید رهبران خیالی، من اونها رو به دو گروه تقسیم میکنم. یه عده اونهایی هستن که میدونن چی کار دارن میکنند و به عمد این کار رو انجام میدن. یه گروه هم دوچار توهم هستن، اونهایی که شما اشاره کردی.
بله.
اون گروه اولی که اشاره کردم، اجازه بدید قبلا این خاطره رو بگم. فرومی هست، یه فروم سیاسی سالیان دراز در دانشگاه کلمبیا، بحثای مربوط به خاورمیانه رو میکنه. در سالهای گذشته وقتی جورج بوش یه پیام برای ملت ایران فرستاده بود که در اون پیام خواسته بود که گفته بود ما حمایت همه جانبه میکنیم و شما مردم ایران مردم خوبی هستید، ما با رژیمتون بدیم و شما مبارزتون رو بکنید، ما حمایت میکنیم. در همون زمان در اون فروم بحثی شده بود که معمولا از گوشه و کنار جهان در اون فروم اینترنتی شرکت میکنن، اظهار نظر میکنن. من اونجا نوشتم که توصیه میکنم به دولت آمریکا که این کارو بکنه، با هر گروهی که در ایران مخالفه با اون اظهار دوستی بکنه و با هر گروهی که موافقه با اون اظهار دشمنی بکنه. این بهترین خدمتیه که میتونه بکنه، برای که نامشروعیت شما تا حدیست که اگر از یه آدم خیلی هم خوب حمایت بکنی دکه‌دار میشه. این اتفاق الان داره میفته، یعنی اونهایی که گذشتهی به شدت تیره و تاریک دارن، اونها دنبال این هستن که ادعا بکنم رهبری این جریانات با ماست، یا میخواییم ما حمایت میکنیم یا نقش اساسی داریم. به این ترتیب اینها شرایط سرکوب رو فراهم میکنن. استدلالشون هم میتونه این باشه که ما اگر این کار بکنیم و تضاد آنتاگونیستی حاکمیت با اپوزیسیون به نقطه غیر قابل بازگشت برسه، در اون لحظات جای ورود وقت ورود ما به صحنه خواهد بود. اینها به جون هم میافتن، هم دیگر رو لط و پار میکنن و بعد ما میرسیم و به قدرت رو در دست میکنیم. این رو مثال کوچکترش یا تجربه کوچکترش داستان کنفرانس برلینه که در 1379 تقریبا داره یواشواش 10 سال میشه که اون 10-15 نفری که از ایران رفته بودن اونجا کنفرانس شرکت کرده بودن، درست موقعی که حجت الاسلام اشکبری داشت سخنرانی میکرد یک کسی خلق شد از حزب کمونیست کارگری و بعد خانمی هم رقصید. این صحنه ها رو بلا فاصله صدا و سیمای علی لاریجانی جمع‌آوری کرد با تیکه تیکه کردن و کنار هم گذاشتن ها داستان درست کرد که وقت نمیگیرم. نتیجهش این شد که کسانی رو از این گروه 10-15 نفره که میخواستن به قول خودشون به حسابشون برسن که از قربانیان معروف اینها یکیش همین حجت الاسلام اشکبری بود که به اتهام ارتداد به اول اعدام محکوم شد و بعدن هم به تخفیف دادن به زندان که نزدیک 5 سال زندان کشید. یکی دیگه اکبر گنجی بود که اون زندان 6 ساله پرسر صدا و به خصوص اعتصاب پرسر صداش هممون یادمون هست.
بله،
اینا واقعا خودشون میدونن اینا که این کار میکردن، میدونن که در ایران محل و به اصطلاح مطلوبیتی ندارند، ولی قصد همینه. جالب اینجاست که اینا بعدن وقتی که این زندانیان زندان میکشیدن یا اعتصاب قضای گنجی، در حمایت از اونها هم سخنرانی میکردن، حرف میزدن. گروه دیگر پاره از ایرانیان لس آنجلس نشین هستند که اینها در تمام این سالهای گذشته به هر نحوی که تونستن سعی کردن مردم رو بریزن بیرون و سعی کنن تضاد به وجود بیارن. اگه تضاد هست اون آنتاگونیستی بکنن، اگه آنتاگونیستی هم هست به غیر قابل بازگشت برسونن. هدف نهایی این هست که بذاریم اگه تونستیم ما قیصریه را آتیش بزنیم. اگه ما نتونیم قیصریه خودش آتیش گرفته یا دیگران آتیش گرفته، ما نفت بپاشیم، شعله ها بیشتر به زبان بکشن تا ما به دستمالی از این قیصریه سوخته برسیم. ما اون قدرتی که در گذشته داشتیم یا ثروتی که بالا کشیده بودیم و از دست دادیم یا محروم شدیم رو دوباره به دست بیاریم، اون چیزی رو که ازش محرومیم 31 ساله بهش برسیم،
یا ثروتی به دست بیاریم
چون برای اینها ملت و میهن مفهوم طبق معمول نداره. ملت میهن حساب‌های بانکی میتونه باشه، ملت میهن و چمدون‌های دلار یا ثروت‌های دیگه باشه، ملت میهن میتونه اون قدرتی که دنبالش هست باشه. کسانی که در این بیش از 30 سال گذشته نشون دادن که برای رسیدن به قدرت هیچ خط قرمزی در زندگیشون وجود نداره. میتونن از دشمنان مشخص و قسم خورده ایران تقاضای کمک بکنن، هیچ در خدمت اونها در بیان. میتونن جای بمباران کردنی ایران رو به دشمن حمله کننده به ایران، به صدام نشون بدن، در خدمت اون در بیان، حتی در نقش پارامیلیتاریست اون حرکت بکنن، در سرکوب حتی غیر ایرانی ها به فرمان اون کار بکنن، مزد بگیر اون یک همچین موجودی بشن. و یا به نوشته وودوارد در کتابی که چند سال پیش از داخل CIA، از اونچه که در داخل CIA، باب وودوارد روزنامه‌نگار معروفی که به اتفاق یه نفر دیگه واترگیت رو به اصطلاح فاش کرد،
بله،
خیلی معروف شد، همون کتاب های زیاد نوشته، از جمله اونچه که در دهلیزهای CIA چه میگذره، در اونجا اشاره میکنه به همین گروه که چگونه از CIA پول میگرفتن. اینها امروز میان که خودشون رئیس جمهور هم اعلام میکنند، انتخاب میکنند، خب آنده اینها میان که در کنار عکس ندا و سلطانی وای میستن، سخنرانی میکنن یا سرود از ندا تا ندا درست میکنن. و یا اونهایی که در 8 سال حکومت نوکانها التماس میکردن که حتما ایران بمباران بشه.
بله،
این نکته است، این نکته رو که انگوش میذارم. ببینید، این من نیستم، رسانه های زیادی در آمریکا هستن، کانال های تلویزیون زیادی، بحث هایی که در اونجا در میگیره از 8 سال حکومت نوکان ها به عنوان 8 سال نکبت، 8 سال فاجعه، 8 سال خطا اسم میبرن. یه واقعیته، اونها از اون دولت میخواستن حتما ایران رو بمباران بکنه، به همین دلیل هم از انتخابات، نتیجه انتخابات آمریکا خوشحال نبودن.
بله، طالبان پهلوی.
بله، به هر نحوی که بود میخواستن ایران انتخابات بمباران بشه.
بله،
یه موجودی که امیدوارم این دروغ بوده باشه، ولی به فارسی طبق معمول مقاله‌ای در ایمیل شده بود چند سال پیش میخوندن، 4-5 سال پیش، توصیه کرده بود، طرف نویسنده هم اطلاعات فیزیکی زیادی داشت، توصیه کرده بود که این نوع بمب اتمی که من توصیه میکنم خیلی مناسب اصفهانه و عراق و جاهای دیگه است، اگه اینطور بندازی تلفاتش نگران نباشید، بیش از 200,000 نفر نمیشه. و
بله،
از این حکایت ها. این موجودات امروز طرفدار جنبشن، امروز آه افسوسشون به آسمونه، امروز از خونهای به زمین ریخته در ایران اینها ظاهرن دلشون جریحه دار شده، اینها از خطر خون ندا به شدت معذبند. یعنی همین هایی که علاقه من بودن که بمباران بشه، که هزاران و صدها هزار کشته بشه، ویرانی وحشتناک باشه، به قول باز یکی از برنامه های اخیر همین چند روز گذشته CNN، یک کارشناس خیلی معروف جهانی میگفت که تصف ایران یک فاجعه است، اونها اصرار داشتن حتما این اتفاق بیفته، حالا به شدت برای قطر خونهای به زمین ریخته شده دل میسوزنن.
بله،
خب اینها و یا کسانی بودن که در همون 8 سال بعد، 8 سال نوکانها، آمدن سراغ نوکانها، سر سفره نوکانها نشستن، ریز خاری کسانی رو کردن که میگفتن ما با 20 میلیون دلار میخواییم رژیم ایران رو عوض بکنیم، سر سفره کسانی نشستن که جدای طلبان ایران رو دور هم جمع میکردن و میکنن و براشون کنفرانس میذارن که نقشه تکه پاره کردن ایران رو بکشن، حالا نه فقط برای بلوچستان و خوزستان و برای آذربایجان نقشه میکشن، حتی لرستان هم که وسط ایرانه نقشه میکشیدن که
بله،
اونجا چگونه میشه، مثلا من نمیفهمم اونا جمهوری مثلا لرستان در اونجا درست بشه، که حالا باید از آقای کروبی پرسید که اون در این باره چی فکر میکنه.
بله،
برای این جماعت اومدن سر این سفره ها نشستن و این تغذیه رو کردن و بنابه مزدی که گرفتن مطلب گفتن به نوشتن از مخبتترین کنگره های آمریکا و یک سونگرترین کنگره های آمریکا تقاضای کمک کردن. این رو که دارم میگم یه مسئله جهانی انسانیه، کنگره که دقیقا در روزهای بمباران بیامان غزه کشتار زن بچه که حتی سی ان ان هم اون صحنه ها رو نشون میداد با قطعنامه که بجز دو سه نفر همه امضا کردن، این نزدیک 500 نفر حمایت همه جانبه بلا قید و شرطشون رو از اسرائیل اعلام کردن، از این کنگره تقاضای کمک کردن، براشون حرف زدن، توضیح دادن. خب اینها واقعیت هاییست که ما دیدیم. اینها امروز دل می سوزنن، ادعای رهبری می کنن. بخش دیگری هم هستن که احساساتی شدن و یا اینکه فکر میکنن نیت خیر دارن، اگر رسانه‌ای در اختیار دارن یا اگر شنونده جهانی در اختیار دارن ازش استفاده بکنن، به زعم خودشون مشکل ایران رو در جهان مطرح بکنن. فیلمسازی که خب به دلیل جوایز خیلی زیادی که گرفته در جهان به عنوان فیلمساز برجسته مطرحه، خب درهای اتحادیه اروپا به روش بازه، درهای مجامع بزرگ جهانی به روش بازه، وقتی مصاحبه مطبوعاتی بخواد بکنه تعداد قابل توجهی خبرنگار جمع میشن، وقتی هم جمع میشن مطالبی که ایشون بیان میکنه مطرح میکنن، منتشر میکنن. خب میگه از این داستان استفاده بکنم، از این فضایی که در اختیار منه استفاده بکنم، صدای جنبش رو به گوش جهانیان برسونم. این هم نوع دومه.
بله.
اینها در مجموع آسیب‌های قابل توجه میزنه. یکیش همچنان که اشاره کردم جنبش را آسیب پذیر میکنه، یعنی برای تودتاچی ها که دنبال دستک هستن که نشون بدن که اینا به خارج وابستن، همین الان امیدوارم این اتفاق نیفته، صحبت از این که سه نفر رو بخواییم اعدام بکنیم که اینها محارب هستن یا اینا به فلان گروه وابسته هستن،
اضافه کردن 5 نفر.
این رو عملاً برای تولید وحشت و برای اینکه بگن هیچ کس برای ما فرقی نمیکنه، تبعیض قائل نمیشیم، اگه کسی رو یخشی بگیره میتونیم محارب بکنیم و بکشیم اعدام بکنیم، عملاً داریم میبینیم که بهره رو کی داره میبره، کی خواسته یا ناخواسته به کی کمک کرده. و این وسط قربانی جنبشه، این وسط قربانی مردم هن، این وسط قربانی سوز خواه ترین مردم، مردم ایران هستن که به دنبال یک تحول پر از صلح و صفا میگردن، دنبال راحل های خشونت نیستن. خب این کارهایی که اینا میکنن عملا به ضرر جنبشه و به سود کودتاچی ها تموم میشه. دستک به دست اونها میدن که بتونن سرکوب بکنن، بتونن هر انگی که دلشون میخواد بزنن، بتونن انگ بیگانه پرستی ارتباط با بیگانه از راههایی که میشنویم وارد بشن و این ضربه رو بزنن. خب اگر من واقعا صداقت داشته باشم، اگر به درستی به دنبال این هستم که این جنبش به جایی برسه، اگر گذشتم خراب کارنامه خراب دارم، سعی نمی کنم خودم رو با نزدیک کردن به این جنبش اون رو آسیب پذیر بکنم. ضرر دیگری که میزنه این هست، اینهایی که سعی می کنن به خاطر کینه‌ای که از کودتاچی ها دارن احساساتشون رو به افسار گسیخته بکنن و رها کنن، هرچی که فکر می کنن به ذهنشون میرسه، دروغ و راست همه رو ببافن و در منتشر بکنن. نتیجهش این میشه که وقتی از این دروغ های یکی ثابت شد که دروغه، راست های دیگه هم زیر سوال میره. در داستان سعید پوراقایی عملا هممون این تجربه رو کردیم، عملا میبینیم آقای اشاره که فیلمساز کردم هممون میدونیم، آقای مخملباف با
بله بله
خانگوی جنبش سبز
خودشون معرفی کرده،
ایشون آدم احساساتیست. بعد ایشون وقتی که کرباسی رو محاکمه می کردن که ایشون رو امیر کبیر ثانی میدونست و نوشت که اگر ایشون آزاد بشه من برپا کن اتومبیلم و چراغام روشن خواهم کرد، در خیابونها خواهم گشت. خیلی خوب، هنرمندی احساساتی هستی، باشه، در حدی که هنرمندی احساساتی، خیلی خوبه، کف میزنیم. به قول یکی از دوستان، گستاخی ایشون در هنر باعث شد که از توبه نسوح برسه به سفر غنده ها و جایزه ها رو درو بکنه. خیلی خوبه، عالیه، ولی کی گفته که اگر تو در هنر گستاخیت به دردت خورده، در سیاست هم همین اتفاق میفته و در سیاست هم میتونی همون پیروزی هایی که در هنر به دست آوردی به دست بیاری. تا اینجا نشون دادی که این ظرفیت رو مطلقا نداری.
بله.
حتی اگر سخنگویی میکنی، خودت رو اگر محدود در اونجه که از تهران میرسه به تو گفته میشه بکنی، به شدت کار درستری کردی تا اینکه اجازه بدی که اونچه که دلت میخواد بیان بکنی. حق داری بگی که نامه بنویسی، مصاحبه کنی، با صدای آمریکا بگی که من اشتباه کردم که در 16 سالگی با شاه مبارزه کردم. حق طبیعیته، همه میتونن این حرف رو بزنن. خب معلومه در 16 سالگی مقصد پاسبان بکشی کار بدی کردی.
آخه پاسبان کشی هم مبارزه با شاه نبوده که.
ولی اگر
میخواستی با چاقوی پاسبان رو بکشی، این که اصلا مبارزه سیاسی نیست اسمش، که او خود یک قربانی است، قربانی فقر و جهل یک نظام وابسته استبدادی.
دقیقا، اگر من این حرفی که تو میزنی به مفهوم یا به این نتیجه برسه که لباس مشروعیت عافیت به تن رژیم شاه بکنه، تو بزرگترین خطا رو مرتکب شدی. تا حد خیانت خطا داری میکنی. تو چطوری به خودت اجازه میدی که ناخن‌های کشیده شده، کشته شده های زیر شکنجه، تو چطوری از صورت دوست داشتنی گل سرخی خجالت نمیکشی و از تن رنجور مهدی رضایی به راحتی میگذری؟ ما ممکنه ناخن‌های کشیده شده خواهرم رو فراموش بکنم به خاطر منفعت جامعه‌ام. تو چگونه به خودت اجازه میدی؟ مگر این جنایاتی که رژیم شاه کرد که به قول بسیار زیبای مهندس بازرگان که در جواب خبرگزار خبرنگار اروپایی گفت که رهبر واقعی انقلاب شاهه، مگر نه اینکه اون جنایاتی که اون مرتکب شد ایران رو کشون به اینجا،